برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود. سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دبیر رسمی علوم و فنون ادبی. امروز اینجا در رادیو فرهنگ به اتفاق همکاران عزیزم جناب رحمانی عزیز و سایر دوستان افتخار داریم در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش علوم و فنون ادبی 1. تکمیل میکنیم با امید خدا بحث زیبایی شناسی قسمت سج رو و ادامه میدیم با موازنه و ترسی. جلسه گذشته ما انواع سج رو با هم دیگه خوندیم در درس ششم و تعریف و چگونگی تشخیصش رو با هم دیگه دیدیم. یه چند تا نکته به این موضوع اضافه بکنیم و با امید خدا بحث رو پی بگیریم. خب یه سوال، سج اصلا به چه درد میخوره؟ سوال، یعنی فواید سج چیه؟ جواب، در نثر ایجاد موسیقی میکنه، در شعر افزایش موسیقی. پس این دوتا تعریف رو، این دوتا کلمه رو کتابتون آورده بهش دقت بکنید. یعنی چی؟ یعنی ما در شعر خودمون موسیقی رو داریم، همون هم قافیه بودن کلمات، قافیه پایانیمون که الزام شعر، خودش موسیقی داره، وزن شعر خودش موسیقی داره. این چی کار میکنه؟ این موسیقی رو افزایش میده. ولی در نثر ما الزام نداریم که کلمات پایانیمون با هم دیگه سج داشته باشن. سج رو میاریم و ایجاد موسیقی میکنیم. پس این یه نکته خیلی مهم بود که توی نکته ها توی درستون داشتیم. دیگه چی بگیم؟ دیگه جای سج کجاست؟ اولویت در پایان جمله ها مثل قافیه میتونه ردیف داشته باشه، میتونه نداشته باشه، با یه تفاوت که ردیفش میتونه به قرینه لفظی حذف شده باشه. شعر مسجع شامل قافیه درونی و قافیه های ذوقافیتین بود که در بحث خودش دیدیم. در کارگاه پایانیتون چند تا نمونه هست، من اینا رو ببینم بعد برم به درس بعدی. مثلا این عبارات، الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است. خب چیکار کنیم؟ بریم سری سراغ پایان جمله هامون. اس تکراریه، پس این ردیفه. چراغ و داغ بخش میکنیم، چراغ دو بخشه، داغ یه بخشه، پس اینها متوازن نیستن، فقط پایانشون همسانه میشه سجع مترف. طالب علم عزیز است و طالب مال ذلیل. خب پایانیمون عزیز است، ذلیل است بوده. یادآوری میکنم میتونه پس از واژه‌های سج ردیف تکرار بشه مثل اون بالایی است و میتونه به قرینه لفظی تو دومی حذف بشه مثل اینجا که ذلیل است. پس است رو میذاریم کنار، میشه عزیز ذلیل. اینها فقط تعداد هجاها و الگوی هجاییشون یکسانه، پس اینها فقط هم وزنن، سجشون میشه سج متوازن. بعدی رسیده کشیده، رسیده کشیده، هر کدوم سه بخش، پایانشون هم همسان و یکسانه، پس میشه سجع متوازی. این دلق موساست مرقع و آن ریش فرعون است مرصع. خب اینجا این استمون به قرینه لفظی هست شده، برامون مهم نیست، پایان مهمه. مرقع و مرصع اینا هم تعداد هجاهاشون هم پایانشون همسانه، میشه سجع متوازی. در ایام طفولیت معبد و شبخیز بودم و مولع زهد و پرهیز. خب پس اینجا باز بودم تکرار بوده، شبخیز پرهیز، شبخیز پرهیز. خب اینا تعداد هجاها الگوی قافیهشون یکسانه، پس سجعشون سجع متوازی خواهد بود. ممنونم، این بحث رو همینجا به عنوان سج برای ما کفایت میکنه، اما میخوایم ادامه بدیم با چی؟ با موازنه و ترسی. ببینید، موازنه و ترسی شکل کامل شده سج، یعنی ما در سج گفتیم کلمات پایانی دو تا جمله با هم یا دو تا نیم مصرع با هم هماهنگ باشن کافیه. خب اما در موازنه و ترسی این ارتقا پیدا میکنه. چی میشه تعریفمون؟ میشه تقابل. این تعریف کتابتون رو حالا باز یادداشت بکنید، بد نیست. تقابل سجع‌های متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله که به هماهنگی آنها می‌انجامد. پس این قید خیلی مهم شد. تقابل سجع‌های متوازن یا متوازی. چی شد؟ تقابل که میگه یعنی که مقابل هم بیاره. ما دو تا جمله را اگر زیر هم نوشتیم، دو تا مصرع را اگر زیر هم نوشتیم، تک تک کلمات اون دو تا جمله باید با هم دیگه سجع داشته باشن. خب فقط در این صورت میشه موازنه و ترسی. حتی اگر یکی از کلماتش هیچ نوع سجعی نداشته باشه، یا تعداد هجا یا قافیهشون با هم یکسان نباشه، عملا سجع بودنشون منتفی میشه. خب اولین نمونه کتابتون آورده، خب خیلی خوبه و ساده است، با ما کمک میکنه. دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. از همون انتها شروع میکنیم، نمی شود، نمی کند. خب میبینیم که هم تعداد هجاش با هم یکسانه، هم پایانشون. جان تن، خب اینو ما میتونیم بگیم که پایانشون یکسانه، کمی ضعیفه. چرا؟ چون عملا ما توی تن، خب یا بگیم حالا سه تا حرف داریم، ت، فتح، نون، دو تا حرفش تفاوت داره، فقط یه حرفش یکسانه، این یه ذره ضعیفش میکنه. ولی همین که وزنشون هجاشون با هم دیگه یکسانه برام کفایت میکنه. هم دم خدمت یا هم دمه خدمت، خب تعداد هجاش با هم برابره. او تکراریه، رو یه کویه، خب با هم دیگه باز الگوشون یکیه. او میده هوایه، به تکراری دل جان. خب این رو دیدیم دیگه، سادش کنیم، در موازنه و ترسی نسبت به سج یه اتفاقی میفته. ما در سج فقط هماهنگیمون آخر جمله بود یا آخر نیم مصرع در قافیه درونی، اما در موازنه و ترسی این هماهنگی باید در تک تک کلمه ها باشه. حتی اگر یکی از کلمه ها یکی از الگوهای سجع رو نداشته باشه، عملا موازنه بودنش به هم میخوره. یعنی اینجوری جمع‌بندی بکنیم که برای موازنه تقابل سجع ها لازمه، مقابل هم آمدن سجع تک تک کلمات. خب یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم این بحث رو با هم دیگه کاملش کنیم. عزیزان، همراه شدیم با هم در آموزش موازنه. نمونه دوم رو ببینیم تو همون درس موازنه و ترسیتون. ای منور به تو نجوم جمال، وی مقرر به تو رسوم کمال. اینو مقایسه کنیم با اون نمونه قبلی که الان دیدیم. تو قبلیه فقط کلماتمون با همدیگه سجع داشتن، همه سجها سج کامل و سج متوازی نبودن. اما اینو نگاه کنید، از همین اولش ای وی، خب بعدی چی؟ منور مقرر. می‌بینیم هم تعداد هجاش یکیه، هم پایان هر دو یکسانه. به تکراری، تو تکراری. نجومه رسومه، باز تعداد هجا و پایان یکسان. جمال کمال، دوباره تعداد هجا و پایان یکسان. اینجا ما چی داریم؟ اینجا ما ترسیع داریم. ترسیع یعنی تقابل سجهای متوازی. پس یادداشت کنیم، فقط تقابل سجها می شود موازنه، اما تقابل سجهای متوازی می شود ترسیع. این لب و خلاصه کل درس ماست. ترسیع و تعریف کاملش اینه: موازنه ای که همه سجهای آن متوازی باشد، هم وزن و هم قافیه باشد. اما در موازنه گفتیم چی؟ تقابل سجها. محدود نکردیم که چه نوع سجی باشه، متوازن هم باشه برای ما کافیه. خب بیایم به تمرین های بیشتر و با هم دیگه با تمرین ببینیم. خود ارزیابی رو ببینید. گر عزم جفاداری سر در رهت اندازم، و راه وفاگیری جان در قدمت ریزم. فقط مراقب باشید، الزامن اینجوری نیست که همیشه مثلا در یک مصرع اگر دوتا نیم مصرع داریم، نیم مصرع یک با دو موازنه و ترسی داشته باشه. الان اینجا نگاه کنید، ما شعرمون دو مصرع داره، هر مصرعمون دو نیم مصرع داره. یعنی گر عزم جفا داری میشه نیم مصرع یکمون، و راه وفاگیری میشه نیم مصرع سه یا نیم مصرع اول مصرع دوممون. میبینید که این با اون نیم مصرع یک با نیم مصرع سه تک تک کلماتش سرد شده، میتونست با دو باشه. گر ور عزم راه جفا و فا داری گیری. حالا بریم سراغ نیم مصرع دو با چار. سر جان در تکراری، راحت قدمت اندازم ریزم. الان ما اینجا دیدیم که درست سج دارن، ولی همشون هم سجاش سج متوازی نبود. مثلا همون ابتدا عزم راه، پایانشون تفاوت داره، ولی هر کدومشون از نظر وزنی یه هجایی حالا کشیده، اگه کسره بدیم میشه دو تا هجای بلند یک کوتاه. عزم راه، همین هموزنی برای سج کفایت میکنه. حالا جفا و وفا با هم دیگه هم وزن و هم قافیه هستن، داری گیری هم همینطور، دوباره توی سر و جان دوباره به هم میخوره. سر جان پایانشون اختلاف داره. خب اینو دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم ترسی. چرا؟ چون تو ترسی تعریف کردیم تقابل سجهای متوازی، اما اینجا میتونیم بهش بگیم موازنه، چون بالاخره تک تک کلمات سج رو داره. ز گرز تو ز تیغ تو، ز تکراری گرز تیغ، دوباره تو تکراری، خورشید بهرام، گریان بریان شود دوباره تکراری. خب همون هماهنگی دوباره اینجا هم هست. آقا گرزه با تیغه اینکه پایانش یکسان نیست، خب نباشه، همین که وزنشون و تعداد هجاهاشون با هم دیگه همسانه کفایت میکنه، پس این موازنه داره. جفا پل بود بر عاشق شکست. حالا بعد بود میخوندیم. جفا پل بود بر عاشق شکستی، وفا گل بود بر دشمن فشاندی. حالا اینجا مقایسه عمودی بکنیم. جفا و فا، چه اتفاقی براش افتاد؟ هموز و همقافیه. پل گل، هموز و همقافیه. بود بود تکراری، بر بر تکراری. اینجا ترسی ما به هم میخوره. چرا؟ عاشق درسته دو بخشه، دشمن اینم دو بخشه، اما پایانشون عاشق کسر قاف، دشمن فتح نون، پایانشون اختلاف داره، هم قافیه نیستن. پس فقط به خاطر همین میتونیم بگیم دیگه ترسی نیست، فقط موازن است. همه شوری و نشاطی، همه سحری و فسونی، همه عشقی و امیدی، همه نازی و خرامی. خب من تونستم نیم مصرع یک رو با 3 و 2 رو با 4 بخونم. حالا میتونم نیم مصرع یک رو با 2 هم بخونم. همه شوری، همه عشقی و نشاطی و امیدی. نتیجه میگیریم هر یک از نیم مصرع با 3 نیم مصرع دیگه این ارتباط عمودی رو داره. خب پایانشون یکسانه، تعداد هجاهاشون هم یکسانه. پس این دیگه میشه چی؟ ترسی. دیگه چی داریم؟ تیر بلای او را جز دل هدف نباشد، تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد. نیم مصرع یک با 3، نیم مصرع 2 با 4. اما موازنه یا ترسی همون ابتدا دیدیم دیگه، تیره تیغ، هماهنگی آغاز در تی تی تیق تیر کافی نیست، هماهنگی پایان لازمه. پس اینا موازنه هستند و ترسی نخواهند. خب یه ساعت کوتاه دیگه بکنیم، برگردیم و انشالله این بحث رو کاملش کنیم. خب خسته نباشید، استراحت کوتاهی کردید، ادامه میدیم درس نهم رو از علوم و فنون یک سال دهم. خب ما نمونه هایی رو با هم دیگه دیدیم، تفاوت و کلی موازنه و ترسی رو در چند نمونه بررسی کردیم. حالا یه نمونه یه مقداری نکته دار. تیر بلای او را جز دل هدف نباشد، تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد. خب این نکته رو ما دیدیم که تی ر تی ق کلمات رو به صورت عمودی داریم بررسی میکنیم. آقا تیره و تیقه ابتداشون با هم یکسانه، تعداد هجاهاشون هم با هم یکیه. اینو میتونیم بگیم سجعش سجع کامل و متوازی؟ جواب خیر. هماهنگی و همسانی واژهای پایانی اصل، نه آغازی. پس این دیگه منتفی بشه. تیره تیقه. سوال، این میتونه ترسی باشه؟ همینجا میگیم نه. چرا؟ اولین واژگان سجع ما، اولین پایه های سجع ما در حروف پایانی اختلاف دارن، پس سجعشون متوازی نیست. این دیگه ترسی نمیتونه باشه. اگه تمام سجع رعایت شده بود موازن است. خب چک میکنیم، نگاه میکنیم، بلای جفای هم وزن و هم قافیه، او تکراری، را تکراری، جز تکراری، دل، جان، فقط هم وزن، هدف، سپر، فقط هم وزن، نباشدم که ردیفشه. پس موازن است. نمونه بعدیمون، در بزم ز رخسار 200 شم برافروز و از لعل شکربار می و نقل فرو ریز. خب باز مقایسه عمودی می کنیم. در ور بزم لعل، لعل ای. آقا اونجا داریم بزم، اینجا داریم لعله. خب به تنهایی اگه بخوایم نگاه بکنیم بله، بزم و لعل، بزم و لعله میتونه هم وزن باشه. چرا؟ چون در موسیقی هم خوندیم که یک هجای کشیده برابر است با یک هجای بلند و کوتاه. خب اون زه بعدش رو پس چیکار کنیم؟ اگه من قرار بود ارتباط عمودی بدم، خب رخسار شکربار پایانش یکسان میشد، بزم با لعله یکسان میشد. این بین اینها اون بالا یه زه دارم، اینجا چی ندارم. این ارتباط عمودی رو به هم میزد. حالا میایم دوباره تو ادامش. دو با می هیچ گونه سنخیتی نداره، نه هم وزن نه هم قافی است. آقا هم وزنیشو میشه یه کمی تساهل کنیم، بگیم سخت نگیریم، بالاخره اینم هجاست، اونم هجاست، درسته این کوتاه اون بلنده. از اینم دازه بگذریم، باز دوباره چی؟ میو بعد بخونیم، اونو دو بخونیم، یعنی تعداد هجاهامونم عملا به هم میخوره. پس به این ترتیب از اینجا این ارتباط عمودی به هم ریخت و این بیت نه موازنه داره نه ترسی. بیت بعد، پرواز به آنجا که نشاط است و امید است، پرواز به آنجا که سرود است و سرور است. ارتباط عمودی، پرواز تکرار، به تکرار، آنجا تکرار، که تکرار، نشاط است، سرود است. حالا اینو ما تو خانش میچسبونیم. نشاط است، سرود است. خب این هموزنشون رعایت شده. و امید است و سرور است. چون هموزنشون رعایت شده موازنه میتونیم بگیریم. آقا ترسی نیست؟ جواب خیر. چرا؟ چون هم در نشاط و سرود پایانش، هم در امید و سرور پایانش همسان نیست. نظر تا کنی بیت رو ببینید. نظر تا کنی عرض نقل است و می، نفس تا کشی حرف چنگ است و نی. باز ارتباط عمودی رو نگاه بکنیم. نظر، نفس با هم دیگه فقط هم وزنن. پس همینجا میگیم این بیت نمیتونه ترسی داشته باشه. تا تکرار کنی کشی، خب این هم وزن و هم قافیه است. از حرف هموز فقط، نقط چنگ هموز فقط، است و می، است و نی. خب عملا نظر و نفس، عرض و حرف، نقل و چنگ، سه تا از اجزای و ارکان سجعمون فقط با هم دیگه هموز بودن. پس دیگه این ترسی نداره و فقط موازن است. از نمونای ترسیمون اگر یکی دو تا نمونه حل بکنیم فکر میکنم که بتونیم به راحتی این رو تموم بکنیم. بیاین اون بیت رو ببینید که ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. ارتباط عمودی، ما و ز تکراری، بالاییم، دریاییم، هم وزن و هم قافیه، بالا دریا هم وزن و قافیه، میرویم تکراری، پس ترسیه. این از معروفترین نمونه های ترسیه. دانه باشی مرغکانت برچنند، مخفف برچینند. قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه، قنچه، هم وزن و هم قافیه، باشی تکرار، مرغکانت، کودکانت، هم وزن و هم قافیه، برچنند، برکنند، هم وزن و هم قافیه، پس ترسی داره. بیاین باز تو نمونه هایی که من براتون میخونم. خوشا چون سرو ها استادنی سبز، خوشا چون برگ ها افتادنی سبز. خوشا و چون تکراری، سرو ها برگ ها. آقا توی بحث قافیه میگفتیم که علامت جمع تکراری پایانی به تنهایی برای قافیه کافی نیست، اما توی سج خیلی به این نکته تاکید نکنید. هماهنگی پایانی حتی اگه فقط در حد یک وند تکراری مثل تر، یک علامت جمع تکراری مثل ها، یا حتی یک شناسه تکراری فقط باشه، برای سج بودن کفایت میکنه. پس اینو میپذیریم، به رغم این که اگه ها رو بذاریم کنار سرو و برگ تکراری نیستند، اما ما سرو ها و برگ ها رو تکراری، یعنی سجع مترف و به خاطر وزن اکسانیشون متوازی بگیریم. استادنی، افتادنی، هم وزن و هم قافیه، سبزم که تکراره، پس این به ترسی داره. برند از برای دلی بارها، خورند از برای گلی خارها. خب برند، خورند، هم وزن و هم قافیه، از برای تکراری، دلی، گلی، هم وزن و هم قافیه، بارها، خارها، هم وزن و هم قافیه. باز دوباره با توجه به تفسیرهای قافیه، آقا برند با خورند اختلاف مصوت داره. جواب، تبصره های قافیه در بحث سرج خیلی دخالت نمی کنه، همسانی پایانی کفایت می کنه. دلی، گلی، باز تو بحث قافیه این اختلاف کسره رو سخت می گرفتیم، اینجا دیگه نمی گیریم. از نمونه های یه مقداری حالا خاص، این دوتا بیت رو من فکر می کنم که شنیدین. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. این جز معدود نمونه های موجود در ادبیات فارسیه که شاعر دو تا بیت رو با هم دیگه موازنه کرده. این توی اون داستان شعر بوی جوی مولیانه که برای امیر سامانی میسرایند جناب رودکی. این رو هم پس بد نیست که ببینید. و آخرین نمونه‌ای که ما از خدازمایاتون اینجا ببینیم که ترسی داره در نثر هست. بر ظاهرش عیب نمی‌بینم، در باطنش غیب نمی‌دانم. این تک تک کلماتشون با هم دیگه سجعن، ترسیه در نثر هم پس میتونیم داشته باشیم. دوستان خسته نباشید، ممنون از همراهیتون. با امید خدا یک جلسه دیگه برای سال دهم داریم که انشالله اونجا جناس‌ها رو می‌بینیم و به امید خدا این بحث رو به پایان برسونیم.
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید.
از همدلی تا همزبانی،
قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان ها در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید در این تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن. جلو به قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد.
چقدر خوبه که چند مدتی هست وقتی من خودم سر میزنم به برخی فروشگاه ها، میشنوم از مراجعین و مشتری ها که میگن ایرانیش رو داری، و این یعنی این که داریم به سمتی میریم که همگی به نوعی کمک بکنیم انشاءالله، که شعار امسال که حضرت آقا فرمودن جهش تولید از همه نظر محقق بشه، انشاءالله. و این حرکت هایی که ما در این راستا انجام میدیم چیزی نیست جز نمایش فرهنگ ما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.